خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژنې
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت.
به نام خدا و با سلام و روز همیتان بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است و اینک در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از کشته شدن تعداد از متعلمین یک مکتب در ولایت غزنی به اتهام جاسوسی خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه‌ای هیئتی را به هدف شناسایی فوری اجساد قربانیان سانحه هوایی شرکت هوایی پامیر موظف ساخته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که شب گذشته در اثر اصابت چندین راکت در میدان هوایی قندار شماری از سربازان خارجی و افراد ملکی زخمی شدند. و در اخبار جهان میشنوید که مقامات هندی گفتند که درباره بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه‌ای هیئتی را به هدف شناسایی فوری اجساد قربانیان سانحه هوایی شرکت هوایی پامیر موظف ساخته است. این فرمان که امروز در اختیار خبرنگاران گذاشته شد، هیئتی را به ریاست جنرال بسم الله محمدی و عضویت معین وزارت ترانسپورت، نمایندگان وزارت‌های داخله و صحت عامه موظف ساخته است تا در انتقال اجساد از محل رویداد تلاش جدی نموده و این اجساد را به خانواده‌هایشان بسپارد. در این حال در فرمان خواسته شده است تا عوامل سقوط طیاره نیز مورد بررسی دقیق صورت گیرد. طیاره شرکت هوایی پامیر بر روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به کابل می آمد در منطقه در نزدیکی شمال کابل سقوط کرده است. این طیاره به شمول عملی پرواز 43 سرنشین داشت و روند انتقال اجساد نیز از دو روز به این طرف آغاز گردیده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که شب گذشته در اثر اصابت چندین راکت در میدان هوایی قندار شماری از سربازان خارجی و افراد ملکی زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ایساف در قندار با امتناع از هویت و شمار افراد زخمی گفت در این حادثه خسارات مالی نیز به این نیروها رسیده است و مقامات امنیتی ولایت قندار میگویند که 5 راکت به میدان هوایی قندار اصابت نموده و تلاش برای گرفتاری عاملین آن آغاز شده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا نمود است که در این حمله راکتی 18 سرباز خارجی کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشتند، اما مقامات امنیتی قندار این ادعا را رد کردند. در عین حال نیروهای ایساف در میدان هوایی کابل در یک اعلامیه گفتند که روز گذشته در جنوب افغانستان 3 سرباز خارجی و 1 کارمند ملکی کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت کاپیسا 4 تن کشته شده و 2 تن دیگر نیز به شدت جراحت برداشتند. مقامات محلی در ولایت کاپیسا گفتند که این رویداد در منطقه حصه اول کوهستان این ولایت به وقوع پیوسته و قربانیان حادثه نیز همه افراد ملکی بودند که در آن جا کار می‌کردند. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که ممکن است این ماین از زمان تجاوز عساکر شوروی سابق در محل باقی مانده باشد. گاهگاهی از سایر ولایات افغانستان نیز گزارش های منتشر می شود که در نتیجه انفجار ماین های باقی مانده از زمان جنگ های شوروی سابق در افغانستان افراد ملکی جانهایشان را از دست می دهند. عصر روز گذشته اوراز محمد، یک تن از قمندان های سابق جهادی و متنفذ قوم ترکمن، در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب از سوی مخالفین دولت در یک کمین مسلحانه کشته شده است. محمد افضل امامزاده قمندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت در این حمله طالبان 2 تن از اقارب اوراز محمد نیز زخم برداشته است، اما طالبان در این مورد ابراز نظری نکردند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی 15 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی 95 پول، 1 پوند انگلیسی 66 افغانی 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 546 افغانی. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان، اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. به گفته مقامات 8 تن از این حادثه جان به سلامت برده، اما 158 تن دیگر کشته شدند. وی پی اگروال رئیس میدانهای هوایی هند دیروز در یک نشست خبری درباره این حادثه و همچنان اقدامات آینده سخن گفت. وای میگوید هیچ کمبود در ظرفیت های میدان هوایی وجود ندارد، پس هیچ جای تشویش برای فعالیت های فعلی و آینده وجود ندارد. خط نشست و پرواز دارای تمام وسایل ممکن است و ظرفیت برای رسیدگی به حریق هم به حد کافی وجود دارد. بر اساس گزارش ها طیاره شرکت هوایی هند زمان آتش گرفت که در هوای بارانی از خط پرواز در میدان هوایی منگلور خارج شد و با درختان در یک جنگل تصادم کرد. این طیاره از دبی به منگلور رسید بود. وزیر هوانوردی هندوستان پرافول پتیل میگوید خود را اخلاقاً مسئول این حادثه احساس میکند. مقامات ایرانی میگویند روی رفع ویزا میان ادبای این کشور با گرجستان به توافق رسیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در تبلیسی گزارش داده که مسافرت بدون ویزا برای ادبای هر دو کشور از ماه سپتامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. مهمانپرست همچنان گفته که ایران ارزیابی را به خاطر گشایش یک کنسولگری و همچنان یک کمیسیون بین الحکومتی در گرجستان جهت بهبود روابط هر دو کشور آغاز کرده است. فیلمسازان ایرانی در یک نامه سرگشاده در سطح بین المللی خواهان رهایی جعفر پناهی، یک کارگردان سرشناس این کشور شدند. گفته می شود که پناهی در حال حاضر در یک زندان تهران در حال اعتصاب غذایی به سر می برد. خبرگزاری النا گزارش می دهد که این نامه توسط 85 فیلمساز ایرانی امضا شده است. پناهی یکی از حامیان میرحسین موسوی، رهبر مخالفین در انتخابات پارسال در ایران بود. وی در اوایل ماه مارچ بازداشت شد و از یک هفته به این سو دست به اعتصاب غذایی زده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا برای گفتگوهای اقتصادی و استراتژیک با رهبران چین عازم پیکینگ می شود. گفته شده این گفتگوها روی جلب حمایت چین برای مجازات کره شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی کره جنوبی متمرکز خواهد بود. کلینتون که ریاست هیئت امریکایی را با تیموتی گتنر وزیر خزائن امریکا مشترکاً به عهده داره، گفته است که وی همچنین به چینایی ها برای روابط اقتصادی متوازن با ایالات متحده فشار خواهد آورد. روز شنبه کلینتون در شنگهای روی اهمیت همکاری میان دو کشور در حل بحران های جهانی تاکید گذاشت. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. اکثر باشندگان ناگورنو قره‌باغ آرمانیای نژادند که در سال 1990 میلادی به دنبال جنگ داخلی که حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت از آذربایجان جدا شده است. تا حالا هیچ کشور در جهان ناگورنو قره‌باغ را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است. اتحادیه اروپا میگوید این انتخابات غیر قانونی است و در تلاش ها برای حل بحران ناگورنو قره‌باغ غرض ورزی نشود. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده که در نتیجه تصادم یک بس با یک موتر باربری در شمال شرق این کشور حداقل 32 تن کشته شدند. این حادثه صبح امروز در شاهرای در نزدیکی شهر فوکسین رخ داد. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد و جزئیات بیشتر ارائه نشده است. در یک حادثه دیگر تلویزیون دولتی چین گزارش داده که یک ریل مسافربری در نتیجه لغزش زمین از خط آهن در شرق چین خارج شده که در نتیجه 10 تن کشته شدند. این ریل که به سوی شهر گویلین می رفت در نزدیکی منطقه کوهستانی فوجو در ایالت جیانگسی از خط بیرون شده. به گفته مقامات چینایی تا حالا 10 جسد و 53 زخمی را از میان آهن پاره های این ریل به دست آمده و در این حال 280 تن دیگری از مسافرین نجات داده شدند. و تیم انتر میلان قهرمان لیگ اروپا شد. این کلاب ایتالیایی در مسابقه با بایرن میونخ دیشب در مادرید صورت گرفت. 2-0 این تیم آلمانی را شکست داد. دیاگو میلیت توی آرژانتینی این دو گل تیم انتر میلان را به ثمر رساند. در 45 سال گذشته این نخستین عنوان قهرمانی در این مسابقات برای تیم انتر میلان به حساب می آید.
باز هم خوش آمدید. 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مخالفین مسلح دولت تعدادی از متعلمین مکتب را به اتهام جاسوسی در ولایت غزنی به قتل رساندند. رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 میلادی داشت. سه وزیر کابینه بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و تعدادی از مقامات ارشد افغان در کابل ملاقات کردند. از 10 روز به این سو شبکه‌های تلفنی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان در جریان شب غیر فعال است.
مشکلات ما در این وقتا بسیار زیاد شده به خاطر از اینکه 6 شام قطع میشه و 6 صبح شروع میشه کار از این و این مشکلات زیاد را برای مردم ایجاد کرده.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم. در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته از در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 میلادی به دنبال حملات تروریستی بر امریکا از آن برخوردار بود. اوباما دیروز در سخنرانی به افسرانی که از اکادمی نظامی امریکا فارغ شدند از مسئولیت سایر متحدین ایالات متحده در جنگ افغانستان یادآور شد و گفت که متحدین باید مسئولیت با امریکا را در افغانستان شریک سازند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید امریکا به متحدینش نیاز دارد تا در افغانستان در کنار این کشور بیستند. رئیس جمهور اوباما این مطلب را دیروز در محفل فراغت محصلین اکادمی نظامی امریکا در حال ابراز داشت که برخی از کشورهای عضو ناتو میگویند که نیروهایشان را از افغانستان خارج میسازند. اوباما همچنین گفت با آنکه اردوی امریکا اساس دفاع ملی این کشور است، اما این مسئولیت را تنها سربازان امریکایی به دوش گرفته نمی توانند. اوباما که در اکادمی نظامی امریکا سخنرانی می کرد گفت بار مسئولیت قرن را تنها امریکایی ها به دوش گرفته نمی توانند. وی همچنین گفت مبارزه علیه القاعده که به دنبال 11 سپتامبر 2001 در زمان اداره جورج دبلیو بوش آغاز گردید یک بخش از تلاش های جهانیان است که ضروری و مشروع نیز می باشد. وی گفت القاعده و گروه های وابسته به آن افراد کوچکی هستند که در تاریخ به بدی یاد می شوند. رئیس جمهور باراک اوباما در اشاره به جنگ دوم جهانی گفت امریکا در آن زمان نیز به تنهایی اقدام نکرده بود و به گفته وی جنگ سرد مثال دیگری می باشد که امریکا و سایر کشورها در آن مشترکاً تلاش می کردند. وی گفت ما مشترکاً در مبارزه با دشواری ها و نزاها وارد شده ایم و یک جا از آن بیرون آمده ایم. اوباما به حدود 1000 افسر فارغ التحصیل همچنین گفت با آنکه شکل جنگ افغانستان از سال 2001 به این سو تغییر کرده، اما آن به همان پیمانه روزهای اول حملات 11 سپتامبر مهم است. رئیس جمهور اوباما هفته گذشته به دنبال ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در قصر سفید گفت وضعیت افغانستان پیش از این که بهبود یابد بدتر خواهد شد و طی ماه‌های آینده جنگ‌های شدید رخ خواهد داد. تحرکات نظامی برای عملیات گسترده در قندهار آغاز شده و گمان می رود که در مناطق اطراف شهر جنگ های شدید به وقوع پیوندد. برخی از متحدین امریکا در جنگ افغانستان مانند هالند و کانادا گفتند که ماموریت سربازانشان را در افغانستان تمدید نمی کنند و در زمان تعیین شده سربازانشان را از این کشور خارج می سازند.
از 7 تا 7 روزه هفته.
11:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. مخالفین مسلح دولت در ولسوالی اندر ولایت غزنی 11 تن از متعلمین یک مکتب را به قتل رساندند. شورای ولایتی غزنی به خاطر کشته شدن این 11 نفر اعضای عمومی را در ولسوالی اندر اعلان کرده است. از جانب دیگر مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که همچو اعمال مخالفان نمیتواند مانع پروسه تعلیم و تحصیل شاگردان شود. حمید پژمان در این مورد با محمد آصف ننگ رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان صحبت را انجام داده است. با هم میشنویم.
محترم آصف ننگ، گزارشاتی وجود داره که 11 تن از متعلمین یک مکتب در ولسوالی اندر ولایت غزنی توسط مخالفان به جرم جاسوسی کشته شدن. خوب است در نخست پیرامون چگونگی از حادثه کم معلومات بتین.
ما از این حادثه اطلاعاتی که به دست آوردیم، 4 نفر در ولسوالی اندر ولایت غزنی توسط طلبه اختطاف شده یا دستگیر شده. این افراد عادی هستند، یعنی از کارونده، از زمینش، از باغش و از زمینش مردم جمع کرده اینو میاره برده. تا حال ای که آیا ای کلش شاگرد مکتب است که یک منابع ولایتی غزنی ما ای تایید نمیکنه، بخاطر که ما پیشتر از رئیس معارف غزنی پرسیدم، او هم میگفت که شاگرد نیست، یعنی شاگردای بودن که فارغ شده سالای قبل. و یک از او شاگرد بوده که البته از لیسه مرکزی کوچه های مرکز غزنی بودی به شهادت رسیده، یک تن معلم هم گزارش نتایید شده گفته شده که او هم به شهادت رسیده شده باشه، ولی مجموع 6 یا 7 نفری که شب البته به شهادت رسیده شده گفته شده که افراد عادی جامعه است، یعنی از این قریجات ها است.
آقای ننگ، طالبان ادعا کردند که اونا در جمله هفتن را که کشتن متعلمین مکتب هم شامل است، که البته اونا گفتن به جرم جاسوسی با دولت و خارجی ها. از طرف دیگه شورای ولایتی ولایت غزنی در محل امروز ماتم یا عزای عمومی را اعلان کردن در ارتباط با حادثه. شما در این مورد آگاهی دارین؟ بله
بله، ما در جریان هستیم. امیال مسئولین و مسئولین مرکزی هم و هم مسئولین ولایتی در موجب با فامیل های شهدا هستند، موجب هستند، مصروف هستند. ما من حیث از اینکه وزارت معارف، رهبری وزارت معارف هر نوع جنایت و هر نوع قتل و کشتار به هر عنوانی که صورت میگیره او را محکوم میکنه. این حادثه اگر شاگرد باشه یا هموطن عزیز ما باشه، برای ما دردش هم قدر درد است و ما هم قدر سرش محزون هستیم و به می فامیل های عزیز شهدا تسلیت میگیم و خود در دردشان شریک احساس میکنیم. ما فکر میکنم یعنی در تاریخ بشریت از این جنایت بزرگ نخواهد باشه که یک کس به عنوان از اینکه تو شاگرد مکتب و تو را باید ما از دین ببریم.
بله.
در تاریخ بشریت این جنایت به مثال است و هر کسی که این جنایت مرتکب شده، جنایت جنایت است. تحقیق میکنم که آیا از این جمله شاگردای معارف بودن یا عمو تعداد که فارغ شده به سالای قبل که فعلا در شاگرد معارف برش گفتن نمیزنیم، گفتن که اکثریت از یک هست فارغین است، نه شاگرد بالفعل. یکی از او شاگرد بالفعل صنف 11 لسی کوچه ها بود که خلیل
رحمان. آقای ننگ، این قسم کشتنها و این قسم باعث قتل و قتال متعلمین مکاتب، بعضن مسموم شدنها و بعضن عملات انتحاری که در نزدیک مکاتب صورت میگیره و باعث کشتار متعلمین مکتب میشه، شما فکر نمیکنین باعث این مسئله خواهد شد که مثلا فامیل ها نگران از این مسئله شوند و اونا اجازه ندن اطفالشان که دیگه به مکتب شامل شوند؟ مشخصا چی اقدامات به خاطر جلوگیری از همچو اعمال شما روی دست دارین و با ارگانهای امنی در زمینه به تماس شدین نشدین؟
طبعا که این مسئله بسیار مسئله مهم است و ما خاموش نیستیم با تمامی ارگانهای امنیتی، نه این که در قبال حادثه بلکه از قبل هم ما تمامی تدابیر لازمی و مجهد بشری که هست، توانمندی که داریم، او را سر معارف ساختیم. یعنی ما نیل تدابیر داریم، 13,000 مکتب داریم، فضل خدا درمی مکاتب که نه توپ و تفنگ داره نه سلاح داره. وضعیت معارف، روند معارف به شکل طبیعیش پیش میره و مردم است که از معارف حمایه میکنه و معارف نگاه میکنه و در معارف نقش داره. تا جایی که به این حادثه ارتباط داره، این حادثه یعنی بالفعل در مکتب صورت نگرفته که شاگرد مکتب به عنوان شاگرد مکتب برده باشه. به هر حال هموطن عزیز ما، طبیعی است که یک عمل توریستی است، عمل ارهابی است، این وحشت ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه. ما تمامی امکانات بشری خود مبذول عزیز ساختیم که معارف خود حمایت کنیم، نگاه کنیم و به شکلی که به پیشرفت هست به پیشرفت بره.
تشکر میکنیم آقای آصف ننگ، از توضیحات شما بسیار تشکر.
محمد آصف ننگ، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در مورد قتل 11 تن از متعلمین یک مکتب در ولسوالی اندر ولایت غزنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت نو ائتلافی بریتانیا پس از سپری کردن تقریبا 9 سال در افغانستان جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین نکرده است. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شدند، همچنان از هیچ گونه کاهش تعهدات خود به افغانستان چیزی نگفتند. بر اساس گزارش‌ها این سه مقام ارشد بریتانیا ناوقت دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند. جزئیات در این مورد را سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا دیدار و صحبت‌هایشان با مقام‌های افغان را گام ارزنده در خصوص گسترش روابط و تقویت همکاری میان دو کشور خواندند. این اعضای کلیدی کابینه بریتانیا پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی شام روز شنبه در یک نشست خبری در مقر سفارت این کشور در کابل، هدف سفرشان به افغانستان را بررسی وضعیت این کشور و تحکیم روابط میان کابل و لندن عنوان کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که برگزاری جرگه صلح، کنفرانس کابل و انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسائل عمده مورد بحث آنها با مقام‌های افغان بود که بریتانیا از آن به طور کامل حمایت می‌کند.
Very good meetings with the interior minister, with the foreign minister.
وای میگوید ما در اینجا با وزرای داخله و خارجه و به خصوص با رئیس جمهور کرزی به گونه مفصل صحبت نمودیم. با آقای کرزی در رابطه با مسائل عمده از جمله راه‌اندازی جرگه صلح گفتگو کردیم و حمایت کامل خود را از این جرگه ابراز کردیم. امیدوار هستیم این جرگه بتواند در آینده زمینه را برای انکشاف و ثبات در افغانستان فراهم سازد. یک بار دیگر از تلاش‌های آقای کرزی در این راستا حمایت می‌کنیم و به همین ترتیب در مورد فرانسه کابل که قرار است در ماه جولای و انتخابات ولسی جرگه که در ماه سپتامبر برگزار می‌گردد نیز صحبت نمودیم. این وزرای کابینه جدید بریتانیا پیش از ملاقات با مقام‌های بلند رتبه افغان به ولایت هلمند رفته و با آساکران کشور در آنجا دیدار کردند. در بخش از این نشست خبری وزیر دفاع بریتانیا گفت که آنها خواهان یک افغانستان با امن هستند و می‌خواهند تا این کشور نقش خود را در برقراری ثبات در جهان داشته باشد. لیام فاکس گفت تا زمانی که بریتانیا از امنیت افغانستان مطمئن نگردد، آساکر خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. در قدم اول ما به خاطر امنیت ملی خود اینجا هستیم و نمیخواهیم که در افغانستان بی‌ثباتی را بینیم و کشورهای مشترک المنافع از این بابت متاثر گردند و این کشور یک بار دیگر به لانه تروریست‌ها مبدل شود و از اینجا سایر کشورها را مورد حمله قرار دهند. ما در تمام مناطق امنیت و ثبات میخواهیم. در این نشست خبری وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا نیز گفت که با همکاری‌های تکنیکی خود برای افغانستان ادامه خواهند داد تا از این طریق نه تنها زمینه انکشاف فراهم شود بلکه زمینه کاریابی نیز برای افغان‌ها مساعد گردد. پس از ایجاد حکومت تازه در بریتانیا، این نخستین سفر مقام‌های بلند رتبه این کشور به افغانستان است. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن ملاقات کرد و در رابطه با مسائل مختلف با وی صحبت نمود. هرچند این مقام‌های بریتانیایی گفتند که در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییرات جدی رونما نخواهد شد، اما خواهان خروج نیروهایشان در اولین فرصت ممکن از این کشور هستند.
از نتایج دیدار وزرای حکومت ائتلافی بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات افغان در کابل شنیدید. به این ترتیب حکومت بریتانیا هیچ گونه جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطرح نکرده است. در جریان سفر به کابل وزرای بریتانیایی گفته بودند که هیچ تغییر بزرگی در پالیسی لندن برای افغانستان رونما نخواهد شد، اما وزیر دفاع بریتانیا در صحبت با روزنامه تایمز گفته که میخواهد تا نیروهای این کشور به زودترین فرصت ممکن به کشورشان بازگردند. سفر مقامات بریتانیایی در کنار سایر مطالب در برخی از روزنامه‌های امروز کابل به چشم می‌خورند. از برشنا نظری بشنویم که روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده.
روزنامه خدمتگار در سرمقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت امنیتی در کابل و تدابیر برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به کشف بیشتر از 200 راکت از یک ولسوالی نزدیک به شهر کابل نوشته است که آیا این تدابیر سخت شده است یا شکل مسائل امنیتی تغییر نموده. روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که تصامیم جرگه صلح با ضمانت‌های اجرایی نیاز دارد. روزنامه نگاهی هم به مسئله حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان انداخته، اما نوشته است که تلاشی های شبانه به وسیله این نیروها مردم را خشمگین ساخته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به سفر سه وزیر کابینه بریتانیا به افغانستان و مسئله توجه جهانی به افغانستان پرداخته است. مقاله نویس گفته است که این مقامات بریتانیایی از ادامه همکاری هایشان با افغانستان سخن زده و این مسئله نشان دهنده آن است که افغانستان در صدر اولویت های بریتانیا نیز قرار دارد. روزنامه در جای دیگر بخشهایی از اظهارات وزرای کابینه بریتانیا را نیز منعکس کرده است. روزنامه در جای دیگر در مورد تلاش های صلح در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به برگزاری جرگه مشورتی صلح گفته است که این جرگه برای جستجوی راه های آوردن صلح کار می کند. روزنامه سرنوشت در مورد خاموشی اعضای ولیس جرگه در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه تبصره نموده است. مقاله نویس گفته است که این حرکت وکلا نیز جنبه تبلیغاتی دارد و بسیاری از این وکلا باز هم کاندید هستند و میخواهند با چنین کارهایی در میان مردم جا داشته باشند. روزنامه در جای دیگری در مورد سفر دکتر عبدالله به ایالات متحده آمریکا تبصره کرده اما با عنوان برجسته نوشته است که با وجود انتظار زیاد تاکنون هیچ مقام آمریکایی با وی ملاقات نکرده است. روزنامه مطلب تحلیلی هم در مورد سفر سه وزیر کابینه بریتانیا به کابل به نشر رسانده است. روزنامه هشت صبح نیز در مورد سکوت نمایندگان مردم در ولیس جرگه تبصره کرده و به نقل از آنها نوشته است که میخواهند با سکوت خواسته هایشان از سوی حکومت عملی شود. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تقسیم امور مربوط به جنگ در ولایات جنوب افغانستان تبصره نموده است. مقاله نویس گفته است که وارد کردن تغییرات میتواند تاثیرات مثبتی در وضعیت ولایات ناامن داشته باشد، اما در این حال روزنامه در تبصره دیگری از ارتباط مبهم نیروهای بریتانیایی با طالبان در هلمند سخن زده است. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تبصره کرده اما نوشته است که برای تامین امنیت باید همکاری مردم جلب شود، در غیر آن تلاش ها نتایج کمتری خواهند داشت. اما اصلاح در سرمقاله خود در مورد وضعیت اطفال در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به گزارش تازه اداره یونیسف در این مورد خواستار توجه بیشتر به اطفال در این کشور شده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز در مورد سفر وزرای کابینه بریتانیا به افغانستان تبصره کرده و آن را سودمند توصیف نموده است. روزنامه در این حال در صفحه اول خود عکس از دیدار رئیس جمهور کرزی و ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا را منتشر کرده است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد درخواست برای جلب توجه ناتو به مبارزه در بیرون از سرحدات افغانستان تبصره کرده و گفته است که ریشه های تروریسم در بیرون از افغانستان است و باید در آنجا نیز جدا جستجو شود.
یازده و بیست و شش دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از ده روز به این سو شبکه های تلفنی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان در جریان شب غیر فعالند. تعداد زیاد از باشنده های پلخمری قطع شبکه های مخابراتی را زیانبار عنوان می کنند و تقاضا دارند تا خدمات مخابراتی به زودی در جریان شب در پلخمری تامین شود. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
از ده روز بدین سو شبکه های مخابراتی خصوصی در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان و ساحات نزدیک به آن شب هنگام غیر فعال شدند. مردم میگویند این امر مشکلات زیادی را برای همه به خصوص آنهایی که سر و کار با تلفن دارند به بار آورده است. اینجا همه مردم شاکی و نگران از ادامه این حالتند و میگویند
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نظیم یکتن از باشندگان شهر پلخمری هستم. ما که خودم از شبکه های مخابراتی از افغان تلکام، از روشن، از اتصالات، از هریبا، از افغان بیسیم استفاده میکنیم. مشکلات ما در این وقتا بسیار زیاد شده به خاطر از اینکه شش شام قطع میشه و شش صبح شروع میشه کار از این و این مشکلات زیاد داره برای مردم ایجاد کرده. مثلا من خودم یک دکاندار هستم، میخوام اکثر وقتا معامله بکنم، از طریق نمیتونم معامله بکنم، بنان دو شش صبح باید منتظر بشینم. یعنی چهار شبکه، شبکه اتصالات هریبا، افغان بیسیم، روشن قطع میشه و شبکه افغان تلکام هم که از اون مشترکی نداره و چندین مشکل دیگه داره. یکی خود کیفیت نداره، دوم دیگه گوشی های از اون که از گوشی های سیتکی هست و سیتا قابل استفاده نیست که برای زو استفاده کنید.
و این در حال است که از مدت بدین سو شبکه مخابراتی افغان بیسیم تخفیف به اسم 24 آزادی و 75 پول که با پرداخت 750 افغانی در ماه از افغان بیسیم به افغان بیسیم رایگان می باشد را رایج کرده است. مشترکین این سیستم که حالا به جای سود زیانمند شدند می گویند
7.5 صد که مندازیم ما میگه 60,000 واحد میه. ایجه شما فکر کنی که از طرف شو وقتی که قطع میشه خیمه 60,000 روید شو وقت مصرف اینجا غیر که فایده شبکه شو فایده مشتریش قطعا نیست. یکی از طرف شو یک حادثه و یک پا میشه این مشکلات زیر چه قسم حل کنه مرد واقعات میشه مریضیز جوریز ناجوریز میگه پاس دیگه 100% ضرورت از طرف شو همین سیمکارت افغان بیسیم است دیگه اتصالات است روشان است ریباس کلش هم نگیش مختل میشه ما دیگه منعیس یک شهرمند میری تا قضایی ماست که هر چیزو تر فعال کنه که مشکل مردم رفع شده
و مانند این مختل شدن برخی از شبکه های دیگر مانند عریبا که از ده شب تا شش صبح به خارج از افغانستان فی دقیقه 5.5 افغانی بود کسانی را که بیشتر به کشورهای خارج تماس تلفنی داشتند زیانمند کرده است. گفته می شد این مشکل در تلفن های همراه در ولایت بغلان تنها در شهر پلخمری مرکز این ولایت و ساحات نزدیک به آن است و در ولسوالی های آن چنین نقیضه وجود ندارد. هرچند ریاست مخابرات ولایت بغلان و نمایندگی های شرکت های یاد شده در این ولایت حاضر با ابراز نظری در این مورد نشدند ولی از اینکه این مشکل همزمان با اوجگیری نبردها میان دولت و مخالفین آن در ساحات نزدیک به شهر پلخمری به وجود آمد همه آن را مربوط به همین درگیری ها می دانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از عدم فعالیت شبکه های مخابراتی در شهر پلخمری در جریان 10 شب گذشته شنیدید. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا قادر حبیب را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
مخالفین مسلح دولت افغانستان 11 تن از شاگردان یک مکتب را به اتهام جاسوسی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به قتل رسانیدند. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه هیئتی را به هدف شناسایی فوری اجساد قربانیان سانحه هوایی شرکت هوایی پامیر موظف ساخته است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که شب گذشته در اثر اصابت چندین راکت در میدان هوایی قندهار شماری از سربازان خارجی و افراد ملکی زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت کاپیسا 4 تن کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. عصر روز گذشته 1 تن از قماندانان سابق جهادی و متنفذ قوم ترکمن در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب پس از افراد مخالف مسلح دولت در یک کمین مسلحانه کشته شده است. مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق می‌کنند. به گفته مقامات 8 تن از این حادثه جان به سلامت برده اما 158 تن دیگر کشته شدند. مقامات ایرانی میگویند روی رفع ویزا میان اتباع این کشور با گرجستان به توافق رسیدند. فیلمسازان ایرانی در یک نامه سرگشاده خواهان رهایی جعفر پناهی یک کارگردان سرشناس این کشور شدند که از شهرت بین المللی برخوردار است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا برای گفتگوهای اقتصادی و استراتژیک با رهبران چین عازم پیکینگ می شود. و قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه مطلب معلوماتی در مورد مرچگان و پندارهای افغانها در مورد آن تقدیم می گردد. این مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که فوزیه نوری آن را پیشکش می کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز،
مور یا مورچه در زمره حشرات هستند که به صورت دست جمعی زیست می کنند و مانند زنبور عسل از جمله نازک بالان محسوب می شوند. امروزه در جهان تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می دهد که بیش از 8000 نوع مورچه وجود دارد و تخمین گفته می شود این تعداد تا 14000 نوع نیز برسد. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر لانه ساده تر می سازد. تقریبا تمام مناطق کره زمین مورچه دارد، فقط مناطق مانند جزایر دور افتاده و غیر قابل دسترسی استثناء هستند. سید عبدالله ولی زی نویسنده افغان که کتاب به نام سوالات در مورد مورچه ها ترجمه نمود، معلومات می دهد که در افغانستان چند نوع مورچه وجود دارد.
تحقیقات آخری در مورد مورچه ها دانشمندان انجام دادند، گفته می شود که در دنیا تقریبا 8000 نوع مورچه ها موجود هستند. در افغانستان تحقیقاتی که صورت گرفته 4 نوع مورچه موجود است. 2 نوع مورچه مورچه های کوچک هستند که به رنگ سرخ و سیاه می باشند. نوع سوم آنها مورچه های متوسط هستند و نوع چهارم آنها مورچه های بزرگتر هستند که از 2 سانتی الی 3 سانتی طول دارند. یک مورچه از 3 قسمت ساخته است. قسمت سر مورچه است که در قسمت سر آن چشم ها و شاخ های مورچه قرار داره و پاهای مورچه به قسمت سینه آن وصل است و قسمت سوم آن که از شکم مورچه است که به نام چیندان نیز یاد می شود.
مورچه ها گرچه از نظر اندازه بدن و رنگ با یکدیگر فرق های زیاده دارند، ولی از جهت شکل ظاهری کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. بر روی سر مورچه یک جفت شاخک یا آنتن وجود دارد. این شاخک ها مدام حرکت می کنند. با کمک این شاخک ها مورچه ها رای خود را پیدا می کنند. آقای رباطی نویسنده افغان در مورد خواص مورچه عرفای دارد.
در بین یک فرقه مورچه اگر مورچه دیگری از فرقه دیگری داخل میشه، توسط ازمی حواسی که در آنتنای از اینا، یعنی دو شاخه که داره، صفت آنتن معرفی شده که توسط از اینا مورچه طرف مقابل خود شناسایی میکنن. همیش راههایی را که یکیش میکشه، دیگرا هم در او را مسیر خود تعیین میکنه و جهت تهیه آزاد به هر محل میرن و آزاقه برای فصلهای مختلف زندگی خود تهیه میکنن. در نوک پنجه های از اینا مثل سیمای بسیار باریک موهای سخت قرار داره که میتونن زمین تراش کنن و حتی سنگ هم میتونن تراش کرده. و یکی از خصوصیات از ایسه که مثل مگس در پاهای خود و یا شاخهای خود هیچ وقت به چیز کثیف تماس نمیگیره و با خود میکروب انتقال قال نمید. دیگه ای که مورچه ها توانمندی از این داره که در برابر قوی ترین حیوانات استقامت، پایداری و باعث از پا در انداختن او حیوان قوی شوه. اگر فرض میکنید در گوششان داخل میشه و یا فرض کنید شیر در داخل پشمهایی که داره اگر میره، باعث اذیت و دیوانگی و جنون حیوان مذکور میشه.
در یک لانه مورچه 3 نوع مورچه زندگی می کنند. مورچه مذکر، مورچه ملکه و مورچه کارگر که فاقد بال می باشد. سید عبدالله ولی زید در مورد وظایف این مورچه ها می گوید.
گفته میشه که مورچه ها بسیار کار میکنن. نسبت به حشرات دیگر دقیق است که مورچه زیادتر کار میکنه، اما به این معنی نیست که مورچه تمام روز کار میکنه. مورچه استراحت هم میکنه. خواب شب آنها هم طویل تر است. قسمی که گفته شد که مورچه ها نوع مختلف دارند در یک لانه، مورچه کارگر در روز 250 بار به فکر میرود و برای یک دقیقه خواب میشود 250 بار که در روز 4 ساعت و 48 دقیقه میشود و مورچه ملکه در روز 90 بار به خواب می رود. مورچه ملکه نسبت به مورچه کارگر عمر بیشتر دارد، یعنی مورچه ملکه دارای عمر 6 سال ولی مورچه کارگر دارای عمر 6 ماه می باشد.
گفتیم انواع زیاد مورچه ها وجود دارد. غذای این مورچه ها با هم فرق می کند. بعضی از مورچه ها از شیره گل ها تغذیه می کنند و یا از افرازات بعضی از برگ های درختان تغذیه می کنند. برخی دیگری مورچه ها دیگر حشرات را شکار می کنند. مورچه ها برای کشت و غله آفت به شمار می روند. عالمگل باشنده قریه مارکی کهدامن کابل در مورد بعضی از ضررهای مورچه که باعث از بین رفتن گیاهان می گردد می گوید.
بعد ما را همی باقای ما را مرچه میزنه همیت دمیت ها که تو جای میگره که بیخی همی گنده زیره پای پاک میخوره. ما در شق زراعت هم رفتیم پیشنیاد کردیم دوا دادن مگر مفادش ندیدیم. این حال ما میخواییم که ایره خاکستر غیر که خوره خاکستر که در مزید تاک خاکستر آدم پرته که در خانه از او باز رای گشت گذار کردن میتونه کنمور از بین ببریم. بسیار مرچه در خانه باشه موزر از کال در تاک ها جای گرفته یک رقم کلکت هست که اونو در خانه هم جای گرفته در باز منطقه ها و خود سکای خانه را خورده راییست.
مرچه فرعون یکی از انواع مرچه هاست که تقریبا در تمام جهان زندگی می کند که رنگ های زرد یا سرخ دارد. این مرچه ها در دیوارها رخنه می کند. مرچه فرعون اولین بار در مصر دیده شد و از همین سبب به مرچه فرعون معروف است. از بین بردن آنها نیز بسیار سخت است زیرا در دیوارها لانه دارند. مولوی بشیر احمد یک تن از علمای دین در مورد این مرچه ها می گوید.
ایرا میگن که مرچه فرعون وجود داره، یک کیفیت بسیار عجیب و غریبی داره، افسانه های فولکلوریکی است که در بین عوام یک ذره رشد داره، اما از نگاه دینی نمستی نداره و خلقت مرچه و کیفیت زندگی ایشان در دیدگاه دین و مینستم یک مخلوق خداوند هستند، ولی چون زندگی عجیب و غریبی دارن و دارای یک انتظام هستند. در قرآن شریف هم یک سوره به نام سوره نمل واقع شده است و او داستان حضرت سلیمان علیه السلام که با مرچه ها ملاقات کرد و مرچه ها از ایشان خواستند که برشان امان بود. و در احادیث شریف تأکید بر عدم آزار رسانی به مرچه ها شده است. مرچه ها باید آزار رساندنشن، مرچه های یک رنگ زرد داشته باشن. این مرچه ها یک اندازه مزر و منصوب به اصطلاح کافر ها هستن.
مثل مشهور میان افغان ها وجود دارد که وقت مرگ مرچه می رسد بال می کشد. می گویند که این مثل حقیقت دارد. وقتی که مرچه ها در موسم بهار و تابستان تولید مثل می کنند، در این موقع مرچه های ملکه و مرچه مذکر به پرواز در می آیند. پس از این پرواز جفتگیری صورت می گیرد و مرچه های مذکر از بین می روند و مرچه های ملکه بالهایشان شکسته می شود و روی زمین می افتد و لانه جدید می سازند. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در مورد این مثل می گوید.
مرچه های کلان دیگه داریم به نام مرچه های بالدار. کنها که زمانی که بزرگ شدن دیگه اکثر بال در میارن و پرواز میکنه. و یه هم ضرب المثل بین مردم های ماست میگه که برادر مثل که تو مثل مرچه بال کشیده، یعنی گومیت برامده. و مرچه ها زمانی که بال کشیدن اما منطقه و محوطه ترک میکنه و جای دیگه کوچ میکنه. باز یک ضرب المثل دیگه است که باز اکثر در اطراف یک دیگه خود میگه برادر گل کنم کار بد کنه یا کنم کار زشت بکنه، میگه تو مثل که بال کشیده مثل مرچه واره گومیت برامده.
تحقیقاتی که در این اواخر صورت گرفته است نشان می‌دهد که مرچه‌های در ممالک آسیایی وجود دارد که گوشت خورند و این مرچه‌ها دارای جسامت بزرگی هستند. خانم لیلا کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد مرچه گوشت خور می‌گوید.
تحقیقاتی که صورت گرفته مرچه های کلان است که ناک گوشت خور می باشند. بعضن همی مرچه های گوشت خور از حیواناتی که مرده می باشه بالای از رفته از گوشت از استفاده می کنن و می خورن. و یک شمدید خود برشما قصه می کنم، در خانه یکی از دوستا طفلک 3 روزه را مانده بودن، چندین مرچه های همی گوشت خور بالای رفته بودن و یک قسمت سر زیره هم تو خورده بودن، اما کسی متوجه نشده بودن و بالاخره سر دی طفلک در شفاخانه رسید.
در مورد مرچه بین افغانها باورهای هم وجود دارد که بعضی ها این اشاره را بدشگون دانسته و در صدد از بین بردن آن می شوند و برخی هم آن را زندجان بی آزار می دانند، چنانچه شاعر توصیه می کند. می آزار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بیایید از زبان چند تن از افغانها در مورد مرچه و پندارهای عامه سخنان را بشنویم.
فوزیه باشنده کارتیسی، مرچه ها مثلا پوز میشه، این اول میته بعد دیگه مرچه خود که یعنی برو در فلانی جای خوردنی یک میده کلچه یا بوره و یک چیز است. و مرچه که مثلا لام میشه قدم خوب نداره، ما دفتن سر زمون مرچه که لام بسته کده میگیریم بوره را پاش میتم، من خودم شخصا بوره را پاش میتم، میگم اگه به خوبی سی دانه چیلین و اگه به بدی سی سر رای خودت بیایه.
رویا باشنده خیرخانه، دور خانه مرچه ریزگه اینا را مندازن و بسابی از این که یک حشره بیگناه است که در او دنیا به اصطلاح همی جسد بنی آدم که پاشان میشه ذریع همی مرچه ها در میدان حشرات جمع میشه.
نام من ناجه باشنده مکریان سیم،
در یک خانه که مرچه زیاد میشه تا سر دیوار را میکشن دو سه قطار باز کم آرده مندازن میگه که اگه به خوبی هستی باش اگه به بدیستی برو من میکاره کردیم اگه به خوبی بوده اونو مرچه می باشم فلام زده اگه یکی به بدی باشه وقتی کنم کمی آر دادم یک طرف پردی به می پنج دقیقه بعد اونو مقدر لام بستگی گم میشه اگه یکی به خوبی باشه اونو لام از او دو چند سی چند میشه
فریما کارمند ساتوما داولی ما در پشتای ورسی خانه مرچه دیگر پیدا میشه باز به خاطر که بگیم داخل خانه نره طفلا میگن دوام باش میتن پودر مندازن باز او از بین میره که داب میگیم داخل خانه نشه ما خودم هم به می باور هستم که میگم که قلم خشک داره
ما بشارت نورستم و مرچه خزنده است مزر اذیت کننده مگم بازم از لحاظ خزنده پاک است یعنی اگر مگر سر یک چیز میشینه او را آلوده میکنم روی میکروب اما مرچه را اینمی نظر مردم سرش ندارن نان مرچه میزنه یا مثلا کلچه را مرچه میزنه چی از او استفاده میکنن اما یک جنبه دیگه شما باید مد نظر بگیریم که اگر مثلا چیز با تیزاب مرچه آلوده میشه مثلا اگر یک ماست باشه مرچه زیاد فران دما بین از داخل میشه و حتما برا بدن میتونه حتما تیزابش انتشار میکنه خطر جانبی بره کسی که از استفاده میکنه داره.
شنوندگان ارجمند برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نامه های پرمحتوای شما هستیم. آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس پستی برنامه در پاکستان، پست بکس 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته روستای من، خانه من خوش آمدید. و من مقیم نایب خوشحالم که با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. باید بگویم علاقمندی شما به این برنامه و مخصوصا علاقمندی نسل جوان و تحصیل یافته هر قریه برای معرفی زادگاه و روستایش قابل ستایش است و من به خاطر اینکه شما چی از طریق تلفن پیامگیر ما پیام میگذارید و یا چی از طریق نامه و ایمیل با ما تماس میگیرید شاد باش میگویم. روز با امید شنیدن پیام از شما پیام های رادیو را می شنیدم. این شنیدن پیامی بودم که زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ صدای یکی از شماها را برایم ثبت و فرستاد که خود معلم در قریه حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ بود و در چند دقیقه قریهش حصارک را معرفی کرده بود. خبرنگار ما همچنان شماره تلفنی برایم گذاشت که برای معلومات بیشتر در مورد این قریه با او تماس بگیرم. به این شماره تماس گرفتم و از او خواستم تا خود را معرفی کند. گفت
این جانب آجی رسول پارسا باشنده قریه حصارک از جمله محاسن سپیدای قریه حصارک می باشم.
گفتم از رادیو آزادی با شما تماس گرفتم. گفت خوش آمدید. گفتم می خواهم قریه تان را معرفی کنید. گفت خوب است. گفتم در مرکز ولسوالی بلخ هستم، چطور به قریه ایتان ما را راهنمایی میکنید؟ گفت
در حساب چارهای بلخ رفتیم که سه چپ دور میخوره، از چارهای بلخ تقریبا 6 کیلومتر الی 7 کیلومتر دورتر است. کش خامه است. خب اول که در قریه داخل شدن یک بند او از فواری او داره، بعدم که پیشتر آمدین پل بوخته است، بازم دریا او است، دم لبلب قریه هم داخل که شده مسجد است، مسجد بسیار کلان است، مسجد سر شاهان پوش است، باز مردم داخل قریه دم لب نار و دریا خانه جور کردن، خانه دارن. اگر شما در قریه داخل شدین، باز مردم ما میماندار هستن، شما رو احترام میکنن، در هر جای در هر باقی که بگید شما رو میبرن.
حاجی پارسا در ارتباط سفر به قریه سارک چنین دید بینان داد:
بله، اگر دوستای شما، اگر کسی به نام قریه جات سارک و قریه جات ها میاد حساب امنیت اینه 99 نه که 100% هم خوبتر امنیتش تامین است، به کلی فضل خدا در قریه جات های ما به کلی امنیت تامین است، از نگاه امنیت به کلی خاطر جمع باش.
به این ترتیب راهی قریه حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ شدیم و در این هفته با معرفیان میپردازیم. این لحظات را با ما باشید و با معلم امرالدین یک جا که خود در حال حاضر در آن قریه زندگی میکند، لبلب جوی یا نهار بزرگ را گرفته از مسجد گذشته به روستای حصارک میرسیم. نام حصار یا قلعه به زمان بختی پادشاه نسبت داده می شود، زیرا حصارک در آن زمان تمام منطقه بلخ قدیم را در بر می گرفت.
زمان بختی پادشاه و همی اطراف بلخ کلگی ازی به نام قلعه بود، نه؟ مردمش بودو باش می کردن در بین همه قلعه ها، و این حصارک هم یکی از جمله همون حصاره های می باشه که در همون زمان نامی از یک گذاشته شده و تا به این حال همین نام به نام قلعه حصارک معروف و مشهور است.
روستاهای سمرقندیان، چهارسنگ، حف ملک، کشکک، دیرازی، بنگاله و تیمور سرای قریه حصارک را احاطه کردند و در حدود 8 تا 900 خانواده نفوذ دهکده حصارک ولسوالی بلخ را تشکیل می‌دهند. این خانواده از ملیت‌های مختلفند، اما بیشتر مردم به زبان دری صحبت می‌کنند و مردمان از ملیت‌های پشتون و ازبک نیز در اینجا برادرانه زندگی می‌نمایند. نهری که از میان این روستا می گذرد تمام روستای حصارک را سیراب می کند. مردم این نهر را نهر مشتاق می گویند. نهر زمین های زراعتی، درختان و باغ های کنار خود را سیراب کرده و در رشد زراعت، مالداری و باغداری که پیشه اکثر مردم این قریه است نقش مهم دارد. باغداری یکی از شغل مهم مردم روستای حصارک می باشد. مردم فصل تابستان را در منازلشان سپری نمی کنند. خانه هایشان را ترک کرده با باغ ها رفته به میله می پردازند. شبها را زیر روشنی مهتاب یا چراغ های تیلی با قصه های شیرین صبح می نمایند. از آغاز روز تا شام میوه جمع آوری می کنند. قسمت آن را خود می خورند و موازات آن را با مرکز ولسوالی برده با فروش می رسانند و از پول آن دیگر ضروریات و نیازمندی خود را تکافو می کنند. حاجی پارسا می گوید:
تماما شهر مزار همیشن قریه از بنامی حصارک، سمرقندیان، چهارسنگ، قریه اوفولیت، ایلنیا کلشن ولایت مزار هم میوه میتن برشن. تمام ولایت مزار تا شبرغان و انخوی هم میوه میتن. از هر نوع میوه که شما میخواین، از هر نوع میوه پیدا میشن. قبیل سیب، انگور، ناب، یا انجیر، یا شاتوت، یا شما آلوهای رنگ رنگ هستن، شفتالو، ایس رقم شفتالو ما داریم، انگور به 15 رقم داریم، سیب رقم داریم، هر نوع میوه که شما بخواین اینجا پیدا میشه.
اما زنان در این روستا با مردانشان در همه عرصه‌های کاری کمک میکنن. اگر مردانشان مصروف کار زراعت و مالداری هن در کشت و کار و مالداری، و اگر در باغداری و خرید و فروش میوه و محصولات سردرختی هن در جمع‌آوری میوه و جابجا کردن و بستکاری میوه با آنها کمک میکنن. اما معدود زنان تحصیل کرده در این روستا وجود دارند و صرف یک لیسه به نام شقیق بلخی برای پسران در این مناطق فعال است.
لیسه شقیق بلخی برای طبقه ذکور بوده و مربوط به قریه حصارک است. از چندین قریه در اونجا میرند، در حدود 2750 شاگرد او داره. و نمونجا همین قریه که همچند قریه که پیشتر نامش از امیان من کلش در نمینجا قدرش بگم. در همین مدت چند سال دکترم داره، شکر فضل خدا، انجینرم داره، صاحب منصبای عالی هم داره، دیگه معلمین هم از این مکتب لیسه شقیق بلخی خارج شده و در این محیطا در اینجا مقصد ایفای وظیفه میکنه.
اما روستای حصارک ولسوالی بلخ ولایت بلخ تا سال 2006 میلادی مکتب دخترانه نداشت، اما آجی رسول پارسا دو جریب زمین شخصی خود را در اختیار اداره معارف ولایت بلخ گذاشت تا مکتب را برای دختران در آنجا ایجاد کند.
سابقه مطلب نبود، این حال حاضر خود من شخصا دو جریب زمین دادم شخصی فقط به نام مازن لله مکتب دخترها از سر کار گرفتن جور شده رئیس چند تا هم برای یک چند سال در خانه شخصی میخوان من آل مکتب انشالا که چند بعد رسمی میشه درست جور اساسی میشه. علاوه بر از اون پدر ما به نام ارباب حکیم میگفتن یک تقریبا ده جریب زمین درخت و تو چنار و وخم برای مازن لله ساخته حاضر تیار که مردم نمازای عید و نمازای خدا در اونجا میخوانند.
اگر هر گوشه و به اصطلاح علای ولایت بلخ را ببینیم و بلند کنیم، آثار از پیشینه این شهر به مشاهده می رسد. گفته می شود که این شهر 22 بار سوختانده شده و دوباره آباد شده است و از هر دوره تاریخی چیزی به شکل آثار باقی مانده است. به همین ترتیب روستای اسارک که نامش به دوران بخدی قدیم ارتباط می گیرد نیز آثاری را از گذشته دارد. همین که در این روز داخل می شوید با مسجد بزرگی که پیشینه طولانی دارد بر می خورید. سرمعلم امرالله این مسجد را یکی از آثار قدیمی این قریه عنوان کرده در مورد آن می گوید:
این مسجدی که در پهلوی همین مسجد بیرونی می بینین یه زمانهای بسیار قدیم رحمتی حاجی صاحب حاجی مرداشا خان این مسجد ساخته و در این قریه دیگه هم مسجد دو مسجد دیگه هم داریم و این مردم قریه روزهای جمعه که شد چون این مسجد به نام مسجد خانقایت میشه از زمانهای بسیار قدیم ساخته شده مردم در روزهای جمعه نماز جمعه را من با جماعت کلگ مردم اینجا ادا می‌نمایند.
گفتیم این قریه در مرکز قرای دیگر قرار دارد. با قدم زدن چند صد متر ما با چندین آثار دیگر در روستاهای دور پیشان بر می‌خوریم. حاجی پارسا شما را با چند آثار دیگری از قریه دور پیش حصارک معرفی می‌کند.
قریه ما نرسیده به نام ام البلاد حاجی پیاده میگن یک زیارت بسیار قدیمی و تاریخی است. سر حاجی پیاده آین پوش است، نشانیشی که خارجی ها هر کسی که بوله ایران آین پوش کنه به خاطر خراب نکدن بارش ها که بارش ها خراب نکنن با او خاطر سرش آین پوش کردن گردایش جایی که بارش میرسه او را پود کردن. شما این تاریخ خود مقصد تقریبا شاید از 500 سال یا شاید زیادتر باشه. چه وقتی حج چند قریه مردم ها جمع میشن زیارت میکنن یک جشن میگیرن در اون مسجد دوامیشتن. غیر از او باز از قریه ما تیر شده به قریه سمرقندجان یک نزدیک ماست یکی به دیگه پیوست است زیارت مزار درم میدن یک آثار تاریخی دیگه هم دارن بر اینمی دو جای بسیار آثار تاریخی قدیمی.
حالا رسم و رواج ها در قریه حصارک ولایت بلخ. مردم در این روستا هنوز رسم و رواج ها و عنانات پیشینه را خوش دارند و مطابق آن رفتار می کنند. در عروسی ها اما مردم قریه و حتی از قرای دور پیش سهم می گیرند. بزرگان قوم، ملاهای مساجد و مردمان صاحب رسوخ و قابل احترام یک جا می نشینند و در مورد ایجاد پیوندهای دو خانواده تصمیم می گیرند. مراسم را چون گذاشته هایشان برگزار می کنند. در عروسی ها خوشحالی می نمایند و با محافل خوشی می پردازند. می گویند که مردم قریه حصارک در محافل سرور و خوشیشان هنرمندان را از دیگر دیکده ها دعوت می کنند. این مردم در چنین محافل به خوشی می پردازند، جشن می گیرند، میدان پهلوانی برپا می کنند و به ورزش بزکشی می پردازند. اما مردمان روستای اسارک با آلات موسیقی دنبوره و قیچک علاقه زیاد دارند.
دنبوره و قیچک، دنبوره، طبله، سارند، همین چیزا کلش در اونجا رواج است در اسلاقا و اطرافات از همین چیزا مردم خوشش من استفاده میکنند. در قریه فلوفایل ما به نام حسن بسمل میگن یک کسی از خانمو ایساد خاندنهای صادقه و معلی میخوانند. ولی به نام نظری بلخی میگن بچه هایش است و حساب قدیما و سابقه اینا میخوانند در حساب اونا و سابقه بله پیتایشان در بازار در عرض فریمان است. در وقت زمستان که باشه اگر گیرم یا اینجا در نکاح و در این چیزا بزکشی نمی کنند در مسئله ختم سوری با مردم ما اکثرا نیاز دارند در وقت زمستان باشد بزکشی میکنن بله سه روز دو روز پروانی میکنن انانات ما مسابقه بسیار انانات خوبی است. خود ما مست داریم شد به سای بزکشی داریم لیکن چاپنداز در وقت زمستان میگرن در بهار باز رخصت میشن.
شما که شنونده برنامه روستای من خانه من هستید همین اکنون قلم و کاغذ بگیرید و با ما بنویسید، از خوبی های قریه تان بنویسید و با دیگر هموطنان ما معلومات در مورد آثار تاریخی، مکاتب، رسم و رواج ها، قصه های جالب، پیداوار، زیبایی های طبیعی و سایر معلومات های قریه تان را شریک سازید. گفتیم نامه بنویسید، ایمیل کنید و یا در تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید. ما با شما تماس میگیریم و یا اگر در نزدیکی شهرهای بزرگ قرار دارید با خبرنگاران ما در آنجا تماس بگیرید. بهبود برنامه، داشتنی های برنامه و چگونگی ارائه آن به نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما تعلق دارد و به همین امید برنامه امروز را پایان میبخشیم. با تشکر از معلم امردین و آجی رسول پارسا تا هفته دیگر با ارائه یک روستای دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
صد غرمی دولس بجیش و قدر من